بسم الله الرحمن الرحیم. مراد و مرید، مصاحبه با دکتر علی اکبر خانجانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 9. سوال: پس بدین ترتیب آیا مبارزه اجتماعی و جهاد بر علیه ستم و خفقان و بی‌عدالتی چه معنایی دارد و در کجای این قانون ارادت عرفانی جای دارد؟ جواب: اگر اکثر قیام‌ها و انقلابات آزادی خواهانه و ضد ستم پس از پیروزی به اسارت و ستم برتر و شاقه‌تری می‌رسد، بدین دلیل است که آن آزادی جهت رسیدن به قدرت بوده است نه عدالت. نبرد بین دو ستم قرار نیست منجر به استقرار عدالت شود. یک ظالم بزرگ از میان می رود و میلیون ها نفر برای تسخیر جایگاه او به نبرد با یکدیگر می پردازند و لذا ستم و خفقانی شدیدتر حاکم می شود. و این است که همه انقلابات به ندامت می رسند. یک جامعه بی معرفت و بی تربیت به واسطه انقلابات رشد نمی کند، بلکه فقط پیچیده تر می شود و پیچیدگی رشد نیست، بلکه زلالت و گمشدگی است. و نکته دیگر این که یک رهبر عادل نمیتواند بر جامعه جاهل به طور عادلانه حکم براند. بنابراین قبل از هر انقلاب و مبارزه‌ای بایستی نگران تربیت جامعه بود. اگر امام زمان که امام عادل و عارف است غایب است، بدان دلیل است که بشریت آماده حکومت و رهبری عادلانه و عارفانه او نیست، زیرا به مقام فردیت نرسیده است و بلکه با این مقام دشمن است. ارادت عرفانی قلمرو به کشف و درک و تصدیق و پذیرش مقام فردیت خیش است. این همان مقام وجود و موجودیت است. ارزش هر جامعه‌ای بسته به تعداد انسان‌هایی است که به مقام فردیت رسیدند که مقام توحید است، و این انسان‌ها کانون ارادت عرفانی هستند. سوال: و اما سوال دیگری که شاید به موضوع اصلی این گفتگو ربطی نداشته باشد و آن این که به نظر شما تا چه حدی آثارتان قابل نقد و حاوی خطاست؟ به بیانی دیگر، آیا مرید تا چه حدی میتواند مرادش را مورد نقد قرار دهد؟ جواب: هرچه دلتان بخواهد. اگر با نگاه نقد و عیب جویی بخوانید، سراسر عیب و خطا است. اگر با نگاه حق جویی بخوانید، سراسر حقیقت است. از این که بگذاریم، آثارم جستجوگر است و بسیاری از مسائل به تدریج در طی سالیان تکامل یافتند و اصلاح شدند و مرا با خود برده اند و رشد دادند. بنابراین همه آثارم یک دست و در یک درجه نیستند. علم من به تدریج پخته شده است، پس آثار خام هم دارم و خامی خود یک عیب اساسی است. کسی که حدود 200 رساله نوشته است مگر می شود دچار خطا نشده باشد؟ به خصوص من که به ندرت اثری را بازخوانی و پاکنویس کردم، زیرا قصد انتشارشان را نداشتم، چون شرایط انتشار وجود نداشته است و لذا من بسیار آزاد و آسوده نوشتم. مسلماً بسیاری از این آثار اگر قرار باشد بازنویسی شود، به کلی تغییر می کند. آثار من سلوکی و در جریان است و کلاسیک نیست، بلکه خودجوش است. بنابراین خطاگیری از آثارم کار آسانی است و در آن هنری هم البته نیست. هرچند که به لحاظ ادبی و املایی و مسائل تاریخی و مستند نیاز به اصلاح دارد، و من هرگز چنین فرصتی را نداشته و ندارم. مثلا نقل قولهای من تماما ضمنی و مفهومی هستند و بدین لحاظ اگر کسی آنها را مستند سازی کند کاری ضروری است. ولی اصل کار یعنی نشان دادن این امر که چگونه میتوان نفس خود با فطرت و علوم لدنی را استخراج کرد، امری بر حق و درست است، ولی آنچه که استخراج شده اند مسلماً وحی منزل نیستند، ولی روح پیام بر حق است. و و پیامی روحانی است، هرچند که به خاک و دنیا آلوده است و بدون شک از منظر اهل مدرسه و تحقیق آثارم سراسر عیب است و یک معلم املا و انشا و ادبیات میتواند به من نمره صفر بدهد. باز هم تکرار می کنم که من هنوز اکثر آثارم را بازخوانی نکردم، چون روح حاکم بر قلم من ذوق و عشق بوده است و افراط و تفریط کلامی در آن فراوان است مثل شعر. ادبیات ذوقی و عرفانی را بایستی اهل ذوق و عرفان نقد و بررسی کنند و نه دیگران، همانطور که یک اثر فقهی را یک شاعر نمیتواند مورد نقد و بررسی قرار دهد و اگر چنین کند البته عیبی ندارد و میتواند، ولی حق اصلی آن را در نمییابد و به جنبه‌های فرعی آن میپردازد. هنر در این است که در آثار دیگران حقانیتش را استخراج کنیم و اشاعه دهیم، نه عیوب آن را تبلیغ کنیم. من در جستجوی حقیقت بودم، بنابراین از همان اول کار دارای حقی نبودم، پس معلوم است که آثار اولیه من و اوایل هر یک از آثارم دچار حیرانی و تذبذب است. بزرگترین چیزی که آثارم تعلیم می‌دهد حق‌جویی و تفکر است، ولی بزرگترین عیب آثارم این است که تلخ و گاه کشنده است، زیرا خودشناسانه است و قصد اصلاح و احیا و طبابت نفس را دارد، همانطور که یک بیمار نمیتواند اعمال پزشک و جراح خود را دوست بدارد ولی نتیجه کارش را دوست دارد اگر پزشک حاذقی باشد. این را بدانید که امکان ندارد یک آدم مؤمن که درد دل و دین دارد و جستجوگر حقیقت است در آثارم خطایی نابخشودنی بیابد. حقایق کشف شده در آثارم آنقدر هست که معایب جزئی و فنی آن را بپوشاند. از آنجا که اکثر آثارم را در حال جذبه یا سرعت نوشتم و اشتباهات لپی و فنی فراوان دارد و بسیار توپخ زدم، آثارم را عاشقان حقیقت در میابند، نه تاجران معانی و دلالان عقیدتی و دکانداران دینی و روشنفکران بازاری. و اما بخش دوم سوال شما که آیا مرید میتواند مرادش را مورد نقد قرار دهد یا نه؟ مرید اگر مرید است به معنای حقیقی کلمه حتی اجازه سوء ظنی هم ندارد. ولی مریدی که به کمال و مقام تفرید و تجرید رسید که مقام دوستی با مراد است، آنگاه میتواند مرادش را نقد کند. و اما مهمترین مسئله در نقد و بررسی مجموعه آثارم در نظر گرفتن این حقیقت است که مجموعه آثارم گزارش راهی طی شده است که همه مراحل جهل و جنون و کفر و الحاد و شرک و نفاق را طی کرده و گزارش نموده است. خود آثارم بهتر نقد خودشان هستند، زیرا هر اثری نقد و تکمیل اثر قبلی است. من در آثارم رشد کردم و آثارم در من. سوال: به کرات دیده ایم که برخی خود را مرید فردی می دانند ولی با کمترین نقد و امری خلاف نفس مرید تبدیل به دشمن می شوند و می گریزند. این چه معنایی دارد؟ جواب: سکران و مستی و خلسه و جذبه نفس مسیحایی مراد در مرید است که ایجاد چنین توهمی می کند. و اتفاقاً اگر این مستی تبدیل به اطاعت بیچون و چرا از مراد نشود، به فساد کشیده می شود. بسیار همین مستی را بر می دارند و می روند به بازار خودفروشی و تباه می شوند در کوس انلح. اگر این مستی در اطاعت پیر نیاید و تبدیل به علم و عرفان و تقوا نشود، فاجعه آفرین است. سؤال: محسوس ترین نشانی حقانیت روحانی عرفانی یک پیر و مراد طریقت چیست؟ جواب: همین نفس مسیحایی و مستیزای مراد در مرید است که شفا بخش و اجازافرین هم هست. این عین واقعی دمیدن روح در عالم خاک است. مراد مرید را روحانی می کند و این را هر احمقی با تمام وجودش در می یابد. این همان چیزیست که در وجود انبیا و اولیا و عرفای بزرگ موسوم به طلسم و جادوگری بوده است در منطق کافران. امروزه هم آن را شستشوی مغزی می نامند. این واضح ترین نشانی حقانیت پیر طریقت و تمایز آن از دجالان است. اگر مرید از روحی که در او دمیده شده و صاحب روح و دمنده روح اطاعت نکند و به آن بلی نگوید، خود را رسوا می سازد و به واسطه این قدرت روحانی دست به کارهای خطرناکی می زند و خود را ساقط می کند و آنگاه که روحش را فروخت و رسوا و پود شد، کل حقیقت را انکار نموده و آن را جادو و شستشوی مغزی می نامد و به ادابت با پیر می پردازد. بسیاری از این یاقیان پس از ساقط شدن به مواد مخدر و توهمزا رو می کنند تا شاید از این طریق به احیای آن مستی روح برسند و این عذاب آنهاست. و بیهوده نیست که بسیاری از فرقه های درویشی را غرق در اعتیاد می یابی. سؤال: آیا این سکران روحانی حاصل از نفس مسیحایی پیر قابل توصیف است که قابل تشخیص از انواع مستیهای مصنوعی و توهمات باشد؟ جواب: مستی روح جانی نو و برتر پدید می آورد و درجه ای از شب قدر است که دل مرید را ملکوتی می کند و به قنا و قناعتی معجزه آسا می رساند و ایجاد اسمت و بینیازی می کند و سبک بالی خردمندانه و نبول حوثانه پدید می آورد که به همراه شجاعت و آرامش است و بار حرص و ولع مادی از دل می رود و دقدقه ها زائل می گردد و اطمینانی الهی در دل رخ می نماید. ولذا ترک بسیاری از عادات قدیم از جمله اعتیادها معجزه آسا می شود و امراض از میان می روند و احساس وجود به معنای حقیقی کلمه حاصل می آید و این منشأ انالحق گفتن است که سرآغاز گمراهی می باشد اگر تحت اطاعت پیر قرار نگیرد و این قدرت تبدیل به موتور محرکه سیر و سلوک عرفانی نشود. سؤال: آیا این احیای روحانی بایستی حتماً به واسطه رابطه ای تن به تن و مستقیم باشد و یا به روش های دیگری هم ممکن است؟ جواب: خیر. مثلا بسیاری از خوانندگان آثارم بدون دیدارم دچار چنین احیای روحی گشتند که مرا در خواب دیدار کردند. بنده خودم به همراه نزول روح دیداری با مولایم علی علیه السلام داشتم که این سکران در من رخ نمود. در دیدارهای دیگری با امام زمان علیه السلام و دیگر اولیای الهی چون سلمان فارسی علیه السلام و جناب خضر علیه السلام انواع و مراتب این مسیحا را درک کردم. نوعی از این سکران حاصل ذکری است که به دل نشسته باشد. در سماع عارفانه نیز این مستی رخ می دهد. هر یک از این مستیها که حاصل انواع شرابهای قدسی است ماهیتاً متفاوت است. چند نوع از این شرابها در قرآن هم مذکور است. استفاده نامشروع و بلهوسانه از این مستیها خطرناکترین کاری است که یک مرید و سالک می تواند مرتکب شود که عذابهایی غیر قابل وصف دارد. این سکران اگر تحت فرمان پیر قرار نگیرد بیشک مرید را گمراه و تباه می سازد و کافر می کند و به فساد می کشاند که بزرگترین عبرت این مفسده فرقه های درویشی هستند. کسی که به واسطه سرپیچی از امر پیر و خودسری گمراه شود و مستیش زکف برود احتمال ابتلای به مخدرات بسیار زیاد است. تقارن عرفان و اعتیاد در تاریخ از همین روست، یعنی انحراف از عرفان موجب اعتیاد است و لذا مردم میپندارند که اعتیاد عاقبت عرفان است، در حالی که کاملا به عکس میباشد. به زبان ساده این سکران همان مستی ایمان است و این روح ایمان است. و امر خداوند در کتابش به اقامه صلات برای کسانی که ایمان آورده اند دقیقاً مصداق این واقعه است و بیهوده نیست که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که بی امام را نماز نیست، زیرا نماز سهوی و ریایی که در قرآن نهی شده است حاصل نماز فاقد امام است. البته هرگز هیچ پیری مریدش را در حال این مستی آغازین امر به اقامه صلات نمی کند، همانطور که خداوند در کتابش این مؤمنان مست را از اقامه صلات نهی می کند، ولی به محض افول این مستی بایستی اقامه صلات آغاز شود. سوال: آیا قوت و شدت این مستی روحانی در رابطه با همه عارفان کمابیش یکسان است؟ جواب: هرگز. آدمی در رابطه با هر فرد دیگری که فقط اندکی مؤمنتر و عاقلتر از او باشد کمابیش دچار این مستی می شود و این راز دوستی بین انسان هاست و این سخن حضرت رسول داله بر این حق است که اگر فقط دو نفر بر روی زمین باشند، یکی امام و دیگری مأموم است. این راز ولایت وجودی است که حتی در روابط کافرانه هم به نوعی دیگر و به صورت مستی ظلمانی وجود دارد و اتفاقاً اطاعت کافران از اولیای خود جدیتر و شدیدتر از اطاعت مؤمنان از اولیای هدایت است. و این سخن از علی علیه السلام مورد تفسیر قرار گرفته است. سوال: آیا در قرآن کریم میتوان واژه یا معنای مرید را دریافت که شامل این بحث باشد؟ جواب: همانطور که گفتم، یا ایها الذین آمنو، یعنی ای مریدان، ای کسانی که به امام، رسول یا شاهدی رسیده اید و ایمان آورده اید. همه احکامی که از طرف خداوند در کتابش خطاب به مؤمنان است، عین خطاب پیر به مرید است. زیرا خود خداوند مراد مطلق و ازل است که صاحب و ولی ارادت عرفانی است. همانطور که خود می فرماید، آنان که غیر از خدا برای خود اولیایی گزیده اند، خداوند صاحب و حافظ و وکیل آنهاست. همانطور که مثلا یکی از اوامر پیر به مریدش امر به هجرت است و در قرآن هم یکی از اوامر خداوند به نو مؤمنان همانا هجرت است. همه اوامر و آداب سیر و سلوک عرفانی و روابط مرید با پیرش تماما در قرآن کریم حضور دارد. و از طرف دیگر کل قرآن امر به اطاعت مؤمنان است نسبت به رسولان و اولیای امر. پس کل قرآن کتاب ارادت عرفانی است و نه تقلید خودسرانه از کتاب و سنت. سوال: واقعی مریدی و ارادت به لحاظ روانی و باطنی چه نوع واقعی است و به کجا میرسد و هدف نهایی از آن چیست؟ جواب: مرید به لحاظ لغت یعنی صاحب اراده و به لحاظ محتوای عرفانیش یعنی اراده سپرده و بی اراده شده و این یک معنای بقایت دیالکتیکی است که در ظاهر و باطن این واژه حضور دارد. عامه بشری آنچه را که خودیت و اراده فردی مینامد چیزی جز اراده جمعی و تاریخی و سیاسی و ژنتیکی و عادات نیست که بر نفس او فرمان می‌راند و این عین بی ارادگی است و این نیز یک معنای دیالکتیکی دیگر است و یک پارادوکس روانی، یعنی من هر کسی غیر اوست و این دیگران هستند که بر اراده اش فرمان می‌رانند و او این از خود بیگانگی و بی ارادگی را اراده خود فرض می‌کند و من می‌نامدش. این من غیر من یا اراده بی اراده است که معنای نفس اماره بشر است که قلم رو به کفر و جهل اوست. حال یک فرد مرید این اراده متناقض و مالی خولیاییش را قرار است تحویل پیرش دهد تا تربیت کند و از نفس و اراده اش غیر زدائی کند و سپس اراده اش را به او تحویل دهد، یعنی صاحب اراده اش کند. در واقع بی ارادگی خود را تحویل مرادش می دهد تا آن را تبدیل به اراده فردی او سازد و تحویلش نماید. این مرحله اول از واقعی مریدی و ارادت عرفانی است که مراد مرید را از بی ارادگی نجات داده و صاحب ارادگی فردی می سازد. و اما مرحله دوم از ارادت این است که اینک فرد مرید که صاحب اراده شده است این اراده فردیش را تحویل پیر دهد و این است معنای حقیقی اراده سپاری و دلدادگی که البته اکثر مریدان به این مرحله وارد نمی شوند. یعنی حاضر نیستند که اراده فردی خود را به پیر بسپارند تا پیر آن را به خداوند بسپارد و تبدیل به اراده اویی نماید تا مرید صاحب هویت شود و به خدای باطنی در خود برسد. مریدی که حاضر نباشد این اراده فردی را که مرادش برایش حاصل نموده به مرادش تحویل دهد، دیر یا زود دوباره این اراده فردی را در جامعه کفر از دست می دهد و به بی ارادگی نخستین باز می گردد. آیا مفهوم است؟ پس هدف نهایی از ارادت عرفانی این است که مرید به اراده الهی در خود نائل آید و از عباد الله المخلصین شود که مظهر اراده و فعل الهی هستند. ولی از هر هزاران مرید یکی به این مقام می رسد که مقام اخلاص، توحید، هویت یا فناست و این مقام تفرید و تجرید نیز هست. سوال: آیا جهت سیر و سلوک عرفانی و یک حیات معنوی و روحانی و تکامل انسانی راهی جز ارادت عرفانی و مریدی کردن در رابطه با یک عارف صدیق نیست؟ جواب: خیر، الا این که آدمی مستقیماً تحت ولایت الهی باشد و رب او خود خدا باشد که در این صورت زندگانی سراسر ریاضت باری دارد که غرق در بلایای الهی است و نه ریاضت‌های خودسرانه. البته این نوع انسان‌ها همان کسانی هستند که در مقام مراد و پیر طریقت قرار می‌گیرند که مریدان را تحت تربیت و هدایت خود قرار می‌دهند. این عارفان مشمول نزول روح و مکاشفات غیبی هستند. اکثر بانیان مکاتب عرفانی و منابع نور معرفت در تاریخ این گونه عارفان هستند، مثل حلاج، بایزید، شمس، ابن عربی و امثالهم. ولی کسی که پیر و مراد زمینی و بشری دارد راه و روش بسیار ساده تر و رحمانی تری دارد و مطلقاً نیازی به ریاضت ندارد، در صورتی که در اطاعت پیری صدیق باشد و با پیرش همراه و صبور بماند. سوال: این قاعده مراد و مریدی آیا در خارج از باورهای دینی و عرفانی قابل تبیین و تصدیق علمی و عقلی است؟ یعنی آیا می توان ارادت عرفانی را برای یک انسان لائیک تبیین عقلانی نمود که فقط یک اصل معقول تربیتی برای سلامت و رشد روح باشد؟ جواب: بنده قبلاً چنین تبیینی را کرده ام. جورج سروکین که یک جامعه شناس ملحد و کمونیست بود، در اواخر عمرش از طریق اصول و اهداف علم جامعه شناسی محض به حقانیت ارادت عرفانی رسید و آن را تنها راه نجات انسان و جوامع مدرن دانست و مکتب اماتولوژی را بنا کرد. حتی اگر خدا و معراج و باطن و روح را هم انکار کنیم، برای رسیدن به صلح و عدالت اجتماعی بایستی آدمی به تربیتی از روان خود برسد که جز در طریق ارادت عرفانی ممکن نمی آید. و این است که عارفان بزرگ اسوه‌های صلح و وحدت و عدالت محسوب شدند. انسان صلح‌جو و عادل و با محبت ممکن نمی آید الا این که به بی‌نیازی و قنای روانی برسد و این مستلزم آن است که به هویت مستقل وجودی برسد، یعنی متکی به ذات شود، و این همان هدف سیر و سلوک عرفانی است. اگر هویت عارفان مورد تصدیق همه مکاتب و مذاهب جهان است، از همین روست که به حق آدمیت رسیدند و لذا فطرت بشری آنها را تصدیق می کند. محبت و صلح و وحدت و عدالت و خودکفایی و عزت نفس و استقلال و آزادگی را همه دوست دارند و این ارزش ها جز در مسیر ارادت و سیر و سلوک عرفانی حاصل نیامده است. سوال: ولی با شرحی که شما درباره مریدان خود در آثارتان عرضه کرده اید، اکثراً عواقبی تراژیک داشتند. این تناقض به چه معنایی است؟ جواب: بسیار فرق است بین کسی که نمی‌داند که نمی‌داند، یعنی نمی‌داند که آدمیت ندارد، و کسی که می‌داند که نمی‌داند و می‌داند که آدمیت ندارد. کسی که به راه سیر و سلوک عرفانی آمد، به هر عاقبتی که در این دنیا برسد، هزاران بار بهتر از آن بشر نوع اول است که اسیر جهل مرکب است و در حالی که در جهل و جنون غرق است، خود را بهترین می داند. کمترین و حداقل خاصیت ورود به این راه آن است که انسان خدعا می شود. یعنی شاهد بر خویشتن می شود و همین امر او را از ادامه سقوط باز می دارد. آیا این کم است؟ درست به همین دلیل است که امکان ندارد کسی حتی پس از غفلت و خروج از این راه، هرگز از این که بر این راه وارد شده است، پشیمان شده باشد. این یک حق بزرگ و حجت انسانی در حقانیت این راه است. هیچ مکتب و مذهب دیگری در تاریخ جهان دارای چنین حقانیتی نبوده است. این مکتب بیداری روح است. پس امر عظیم و جاودانی است و با هیچ محک و ارزش دیگری قابل قیاس نیست. این ارزشی معادل کل زندگی و برتر از زندگی است. سوال: بزرگترین مشکل مشترک همه مریدان در این راه چیست که موجب خروج نیمه راه آنها از این مسیر می شود؟ جواب: همانطور که قبلا متذکر شدم، نخستین مرحله از این راه امانا رهاسازی اراده مرید از اسارت جبرهای نژادی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و ژنتیکی و فرهنگی است و رسیدن به اراده مجرد فردی خیشتن است که تا اینجای راه را اکثراً با اشتیاق طی می کنند که البته به قدرت سکران روحانی پیر انجام می شود و برای مریدان زحمت چندانی ندارد. کافی است که بخواهند. ولی مرحله بعدی که وانهادن این اراده فردی به پیر است که سرآغاز مریدی به معنای حقیقی کلمه است، اکثراً می روند. در واقع مرحله نخست رسیدن به خود است و مرحله بعدی از خود گذشتن است که فقط اندکی می ماند. پس از خود گذشتن یعنی مرید شدن و اراده بانهادن به پیر همان علتی است که اکثراً از آن اکراه دارند. در حقیقت مرحله نخست راه را طی کردن هنر و ایمان و عشقی چندان نمی طلبد. و غریزه طبیعی و نفسانی بشر خواهان آن است. اما طور که مکتب لیبرالیسم هم دعوت به این فردیت غیر متعهد می کند و آزادی خواهی بشر مدرن هم چنین هدفی را دارد، هرچند که به ندرت به آن می رسد. در واقع در مرحله نخست فرد مرید تازه به تمامیت نفس اماره خود می رسد و سپس که قرار است به نفس اماره اش را به پیر وانهد تا تربیت شود می گریزد. ولذا چون این کسی در رجعت به زندگی کافرانه خود بسیار سریع تر از سایر مردم عادی تباه می شود و به مظالم عظیمی مبتلا می شود، زیرا آن انرژی عظیم آزاد شده اش را صرف بلهوسی می کند. ولذا سریع تر ساقط می گردد و چه بسا ممکن است توبه کند و باز گردد. چون این کسی که نیمه راه خروج کرده است، خیلی سریع تر و شدید تر به غایت نفس اماره خود می رسد و جنون و فساد آن را تجربه می کند. پس به توبه ای خالصانه نزدیک تر است. از خودپرستی به معنای کامل کلمه بزرگترین مانع ادامه راه است. در حالی که تا قبل از ورود به این راه، عامه آدم‌ها دچار مردم پرستی و نژاد پرستی و تکنولوژی پرستی و امثال هم هستند و القاعات زمانه را پیروی می‌کنند. ولی در نخستین مرحله از راه از این جبرها رها شده و به خود اماره خیش می‌رسند و کوس عن الحق می‌زنند و احساس اراده و وجود و شخصیت دارند و مطلقاً حاضر نیستند که از درصدی از آن بگذرند. به خود رسیدن یک ارادی نفسانی و بلکه حیوانی است، ولی از خود گذشتن مستلزم یک عشق الهی است و یک حق جویی عاشقانه که البته بسیار به ندرت یافت می شود. در حقیقت درست آنگاه که قرار است ارادت عرفانی و سیر و سلوک الالله آغاز شود، اکثرا می روند به دنبال عیاشی های برتر و ریاست ها و جاه طلبی های منحصر به فرد خودشان. ولذا آن انرژی آزاد شده از اسارت جبرها را تماماً به خدمت خودپرستی تمام عیار خود می گیرند. ولذا ره 100 ساله خودپرستی را یک شب طی کرده و به ناگاه تمامیت خود را چاه اسارت خود می یابند. حال یا توبه نموده و به نزد پیر باز می گردند تا آنها را از اسارت خودشان برهاند، و یا به دام عذابهای هولناکی از جمله اعتیاد می افتند. آدمی یا بایستی افسار ارادهش را به حق بسپرد و یا به شیطان می سپارد. این است راز ارادت عرفانی. سوال: آیا می توان برای مریدی هم کیفیت ها و انواع قائل شد بسته به طبیعت ها و شخصیت های بشری؟ جواب: همانطور که شرحش رفت، ارادت یا اثر ناچاری و عذاب است و یا حق پرستی و عشق. نوع اولش به محض رفع عذاب می رود و چنین آدمی در این راه به مقصدی بر حق نمی رسد. این راه جز به قدرت عشق به حقیقت و معرفت تعیین نمی شود. و آن که به این نیت به راه می آید، البته از حیات دنیوی ساده و با عزت و بهشت باری برخوردار می گردد. بهشت دنیوی فقط لایق طالبان معرفت است. سوال: شما در کتابی گفته اید که ارادت عرفانی و رابطه مراد و مرید همان واقعه خلافت و جانشینی این دو انسان بر جای یک دیگر است، که تمرین درک و دریافت مقام خلافت اللهی است. آیا این معنا در قرآن حضور دارد؟ جواب: آری، آن هم بسیار واضح و آشکار که متاسفانه هیچ یک از مفسران قرآن آن را در نیافتند، و آن این آیه است که خداوند شما را بر جای یک دیگر قرار می دهد در حالی که نمی دانید. این همان بیان بلایت و امامت عام است که شامل حال همه انسان هاست، یعنی هیچ کس بی امام نیست، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. فقط اهل معرفت است که این واقعی جانشینی را درک می کند، همانطور که اصلا واقعی دوستی و محبت هم یک واقعی جانشینی بین عاشق و معشوق است و هر یک بر جای دیگری زیست می کند. ارادت عرفانی هم وقوع عارفانه و آگاهانه این جانشینی است که مرید اراده اش را به مرادش می سپارد و مرادش را بر خود وارد می کند تا بر جای او باشد. این همان خلافت و ولایت است. مرید در خلع اراده کردن خود و اطاعت بیچون و چرا از مرادش، اراده خود را تحویل مراد می دهد و اراده مرادش را بر خود می گمارد. و این مصداق عارفانه که آیه مذکور است. و اصلا آدمی ذاتاً جانشین خداست، خواه ناخواه. ولی عارف است که بر این حق آگاه است و این خلافت اساس موجودیت آدم است که ولایت الهی نام دارد. بنابراین ارادت ذات خلقت و عالم وجود است. و این است معنای ذاتی دیالکتیک مراد مرید. که مراد همان مرید است و مرید هم مراد است، و این هر دو از صفات خداوند است.